صبحانه با خبر.
شنبه هفته صبح روز شنبه، شنبه 26 شهریور ماه 17 سپتامبر. صبح اولین روز هفتهتون بخیر. امروز شنبه 17 سپتامبر سال مرگ کارل پوپر هم هست، فیلسوف بزرگی که گفت اونایی که وعده ساختن بهش روی زمین رو میدن در نهایت چیزی جز جهنم نمیسازن. خب دوباره یه هفته دیگه پیش روتونه، یه هفته که میتونه با همه هفته‌های دیگه متفاوت باشه. از کجا معلوم شاید این همون هفته باشه که همیشه منتظرش بودید. پس بیدار شید از خواب شیرین اول صبح، آبی به صورتتون بزنید و برید سر بساط صبحانه. ما هم همین جاییم خوشقل مثل همیشه سر وعده رأس ساعت 7 صبح. ساعت 7 صبح روز شنبه است و ما میخواییم این صبحانه با خبر رو تقدیم کنیم به شما شنونده که از که کیلویه و بوی رحمر صدای ما رو میشنوید. صدای ما رو از شهر زیبا و تاریخی سیسخت میشنوید، یا اسم جدیدش دنا، یا از باشت، یا از چرام، از هر جا میشنوید خوش آمدید به این صبحانه با خبر. هر جا هستید صبحتون بخیر.
دختره بوی رحمتی نومت ندونم یار گلو،
صبحتون بخیر. اینو بدونید که ما شنونده سحرخیز خوشروی رو دوست داریم که رویاهاشو از دست نمیده، آرزوهاشو فراموش نمیکنه، که این اول صبحی خلقش تنگ نیست، که دست بر نمیداره از امید و امید و باز هم امید. فهیم خضر هیدری هستم، اینجا رادیو فرداست و این برنامه ویژه صبحگاهی ماست، صبحانه با خبر. حالا که امروزتون رو هم با صبحانه با خبر نوش جان میکنید، صبحانه رو بیایید با هم چاق سلامتی کنیم با جهان، بیایید به آفتاب سلامی دوباره کنیم. هر جا هستید حتما میدونید که صبحانه مهمترین وعده غذای روزه. ما با خبر میایم سر میز صبحانه، شما هم امروز با چای معطر ایرانی، اگه چایتون لاهیجان باشه که ما هم دلمون اینجا یه استکان ازش میخواد اما دستمون بهش نمیرسه، پس شما قدرش رو بدونید. امروز هم توی استودیوی رادیو فردا سر صبحانه با خبر، من به نمایندگی از کلی از همکارانم که زحمت تهیه خبرها و گزارش‌های این برنامه رو کشیدن به شما خوش آمد میگم. میرعلی حسینی سردبیر این برنامه است و آقای حسنی کارگردان فنی ما که روبروی من در اتاق فرمان نشسته. درست در کنار من هم بابک غفوری آذر هست با کلی خبر تازه که همراهشه و ما به رسم همیشه این صبحانه با خبر رو هم با خبر کلید میزنیم، بعد میریم به سراغ آنچه که برای این بخش از صبحانه با خبر سردبیر برنامه تدارک دیده. بابک سلام، صبح بخیر.
سلام به شنوندگان عزیز و سلام به تو، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشن شنوندگان.
بسیار خوب، خبرها رو میشنویم.
محمود احمدی نژاد اعتراضات اخیر نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه را برخی سر و صداهای بلند شده توصیف کرد و با طبیعی دانستن خشک شدن این دریاچه گفت دریاچه ارومیه هر 500 سال با چنین شرایطی روبرو می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در جریان سفر به استان اردبیل درباره بحران خشک شدن دریاچه ارومیه گفت بر اساس ارزیابی ها دریاچه ارومیه هر 500 سال با چنین شرایطی روبرو می شود، به طوری که 500 سال پیش نیز چنین وضعیتی داشته و بیش از 300 میلیمتر کاهش بارندگی در این منطقه اتفاق افتاده بود. فیلم جدایی نادر از سیمین روز جمعه ضمن انتخاب به عنوان نماینده سینمای ایران برای رقابت در بخش خارجی اسکار سال آینده جوایز اصلی 15 جشن خانه سینمای ایران را به دست آورد. این فیلم تقدیر شده اصغر فرهادی جمعه شب توانست جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی و بهترین بازیگر مرد نقش مکمل را دریافت کند. در این مراسم همچنین فیلم اینجا بدون من ساخته بهرام توکلی 5 جایزه به دست آورد، از جمله جایزه بهترین بازیگر زن برای فاطمه معتمده آریا. روز جمعه همچنین بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد که کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای اسکار 2012 فیلم جدایی نادر از سیمین را به عنوان نماینده سینمایی ایران انتخاب کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای تحریم‌های وضع شده علیه دولت لیبی را لغو کرد. این تحریم‌ها 6 ماه پیش به دنبال سرکوبی شدید مخالفان توسط حکومت معمر قذافی علیه صنعت نفت لیبی وضع شده بود. همزمان مجمع عمومی سازمان ملل نیز با 114 رأی موافق شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان نماینده مردم این کشور به رسمیت شناخت.
سپاسگزارم همکارم بابک غفوری آذر که باز هم برمیگرده به استودیوی خبر با خبرهای تازه. اما بریم سری بزنیم ببینیم که روی این میز برای صبحانه اولین روز هفته سردبیر ما چه تدارک دیده. این حق ماست که کشوری مستقل باشیم. این روزها فلسطینی ها با این جمله همه نگاه ها رو روی خودشون متمرکز کردند. گزارشی داریم در این زمینه. این بار مرغ همسایه واقعا قازه. در گفتار اقتصادی امروز به موفقیت‌های اقتصادی کشور همسایه می‌پردازیم، ترکیه. نگاهی می‌کنیم به مطبوعات امروز چاپ تهران و تیترها و سرمقاله‌هاشون. البته که از ورزش هم غافل نمی‌شیم. و صبح بدون موسیقی صبح کاملی نیست. سهمتون از موسیقی رو هم فراموش نکردیم. با ما با صبحانه با خبر همراه بمونید و بشنوید. روز جمعه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد که موضوع درخواست تشکیل کشور مستقل فلسطین رو در سفر هفته آیندهش به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد. کیان معنوی و جزئیات بیشتر درباره این موضوع.
محمود عباس که در میان گروهی از رهبران فلسطینی در یک برنامه تلویزیونی در رام الله سخن می گفت، افسود ما به شورای امنیت سازمان ملل خواهیم رفت و درخواست تشکیل کشور مستقل را اعلام می کنیم و این تصمیم راه برگشت ندارد. و بنینا دوله الفلسطینیه و بنینا مؤسسات الدوله الفلسطینیه. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا می گوید تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی تنها از راه گفتگوهای مستقیم با اسرائیل و بر اساس توافق دو جانبه مطلوب است. در همین حال مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت ما از دیدگاه فلسطینی ها درباره این مسئله کاملا آگاه هستیم و بارها متذکر شده ایم که چرا باور داریم تقاضای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی در شرایط کنونی ایده خوبی نیست. We're well aware of the Palestinians' viewpoint on this issue. You know, we have remained engaged to explain why we believe it's a bad idea, why we believe it's counterproductive. گفت ما فکر میکنیم این ایده است غیر سازنده و در نهایت به نتیجه مطلوبی آنطور که دو کشور بتوانند در کنار یکدیگر در صلح و آرامش زندگی کنند نخواهد رسید. فلسطینی ها میگویند 20 سال گفتگوهای مستقیم و توافقهای آتش بس با اسرائیلی ها بی نتیجه بوده و اسرائیل همچنان به ساخت و سازها در کرانه باختری رود اردن و شرق بیت المقدس ادامه میدهد. سرزمین‌هایی که اسرائیل در جریان جنگ‌های 6 روزه عرب و اسرائیل در سال 1967 به تصرف درآورد و فلسطینیان خواهان بازگشت این سرزمین‌ها و همینطور نوار غزه برای تشکیلی کشور مستقل فلسطینی هستند. گفتگوهای صلح میان بنیامین نتانیاهو و محمود عباس با پشتیبانی آمریکا نزدیک به یک سال پیش هنگامی با شکست روبرو شد که دولت اسرائیل از تمدید مهلت تعلیق ساخت شهرک‌های تازه در کرانه غربی رود اردن سر باز زد. سرزمین‌هایی که فلسطینی‌ها برای تشکیل کشور مستقل فلسطین خواهان بازپسگیری آنها هستند و شرط بازگشت به پای میز مذاکره را تنها توقف کامل خانه‌سازی از سوی اسرائیل در این مناطق اعلام کردند. محمود عباس روز جمعه گفت درخواست تشکیل کشور فلسطین البته به اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سوی اسرائیل پایان نخواهد داد، اما موقعیت فلسطینی‌ها را محکم‌تر می‌کند. واشنگتن پیشتر اعلام کرده است که هر گونه پیشنویس قطعنامه تشکیل کشور مستقل فلسطین را در شورای امنیت وتو خواهد کرد و بخشی از سیاستمداران آمریکایی گفتند که در صورتی که فلسطینی‌ها از تصمیم خود عقب نشینی نکنند تلاش خواهند کرد کمک 500 میلیون دلاری آمریکا در سال به فلسطینی‌ها قطع شود. محمود عباس در مقابل می‌گوید در صورتی که عضویت فلسطین در سازمان ملل به عنوان یک کشور مورد قبول واقع شود، فلسطینی‌ها به پای میز مذاکره باز خواهند گشت. به گفته محمود عباس، در این صورت مذاکرات هرچه سخت در هم باشد بین دو کشور انجام خواهد گرفت. در صورتی که آمریکا با درخواست فلسطینی‌ها در شورای امنیت سازمان ملل مخالفت کند، فلسطینی‌ها این امکان را دارند که درخواست خود را در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کنند. مجمع عمومی این اختیار را ندارد که به فلسطینی‌ها عضویت کامل را در سازمان ملل بدهد، اما کشورهای عضو مجمع می‌توانند با رأی خود فلسطین را به عنوان کشوری غیر عضو در این سازمان به رسمیت بشناسند. عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل می‌تواند به فلسطین به عنوان یک کشور این امکان را بدهد که به دیگر سازمان‌های بین‌المللی از جمله دادگاه بین‌المللی جنایی بپیوندد، گامی که شکایت از اسرائیل به دلیل شهرک‌سازی‌هایش در کرانه باختری را امکان پذیر می‌سازد.
بسیار خوب، حالا نوبت میرسه به گفتار اقتصادی روز. امروز میخوایم نگاهی بکنیم به وضعیت اقتصادی ترکیه و نفوذی که این کشور در منطقه خاورمیانه و افریقای شمالی داره، همزمان با پیشروی جنبش‌های آزادی‌خواهی در دنیای عرب. برای همین با فریدون خاوند همراه هستیم، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم خضر ایدری و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از سه کشور مصر، تونس و لیبی دیداری کرده که از دوشنبه تا جمعه این دیدار ادامه داشت و حالا علاوه بر مسائل سیاسی از لحاظ اقتصادی هم این دیدار خیلی مرتوجه رسانه‌های جهان قرار گرفت. به نظرتون چرا حضور و نفوذ اقتصادی ترکیه در این منطقه رو به گسترش است؟
در تحولات مهمی که طی یک سال گذشته در دنیای عرب جریان پیدا کرد، ترکیه رو باید بدون تردید یکی از برنده های اصلی به شمار آورد، شاید هم مهمترین برنده ترکیه باشه. در اینجا به ابعاد سیاسی نفوذ ترکیه از جمله روابط تنگاتنگش با جنبش آزادی خواهی دنیای عرب کاری نداریم، تنها تأکید میکنیم بر گسترش نفوذ اقتصادی این کشور، گویی که دیپلماسی آنکارا در تهاجم موفقیت آمیزش همزمان هم بر سیاست تکیه داره هم بر اقتصاد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دوشنبه در رأس هیئتی مرکب از 250 نفر از صاحبان صنایع کشورش وارد قاهره شد، با همین هیئت به تونس رفت و دیروز جمعه هم وارد طرابلس شد. این سه کشور یک بازار عظیم 95 میلیون نفری رو در اختیار صنایع ترکیه قرار میدن. علاوه بر کالاهای ترکیه‌ای که در بخش وسیعی از منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی بازارهای مناسب پیدا کرده، سرمایه گذاران ترکیه هم پایگاه‌های خوبی پیدا کردند، از عراق گرفته تا لیبی، کشورهایی که یک دوره عظیم سازندگی رو در پیش دارند و مهمتر از اون ثروت انبوهی هم دارند برای خرج کردن که بخشی از اونها نصیب شرکت‌های ترکیه میشه.
آقای خاوند، حالا علاوه بر این مسئله بازرگانی و سرمایه گذاری، به نظر میرسه که الگویی هم که به لحاظ سیاسی اقتصادی ترکیه در کشور خودش داره اجرا میکنه به نوعی طرفدارهایی پیدا کرده در این مناطق جهان که داریم ازشون صحبت میکنیم. به نظرتون الگویی که در حال حاضر در ترکیه داره اجرا میشه رو میشه به دنیای عرب صادر کرد؟
من فکر میکنم که هیچ الگوی سیاسی و اقتصادی رو به صورت کامل نمیشه صادر کرد، چون که هر کشوری ویژگی های خودش رو داره. ولی ترکیه به دلیل امتیازهاش برای کشورهای عرب جذابیت داره، چون که کشوری است مسلمان، صاحب دموکراسی سیاسی، با یک اقتصاد آزاد و همینطور با ارتباط های گسترده بازرگانی و مالی با تمام دنیا. مهمتر از همه این که ترکیه اقتصاد شکوفایی داره، از لحاظ تولید ناخالص داخلیش ششمین اقتصاد اروپا هست، نرخ رشدش در سال 2010 رسید به 8%، در 3 ماهه اول امسال هم تا 11% بالا رفته که بالاترین نرخ رشد دنیاست. به همین علته که کشورهایی که در دنیای عرب آزاد شدند از دیکتاتوری می توانند به الگوی ترکیه به عنوان یک الگوی موفق نگاه بکنند.
خب آقای خاوند، نکته دیگه که مطرح هست در این میان در بحث ترکیه، رقابت بین ایران و ترکیه است که برخی از ناظران و کارشناسان روی اون صحبت دارند، به ویژه درباره تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه و افریقای شمالی. شما فکر میکنید که اگر چنین رقابتی وجود داشته باشه، تهران چه مهرهای برنده‌ای داره در برابر آنکارا در این رقابت؟
از لحاظ صرفاً اقتصادی ایران در موقعیت خیلی ضعیفی است. آنکارا در رقابت با تهران طی 20 سال گذشته بازارهای آسیای میانه، قفقاز و عراق رو تصاحب کرده، حتی در خود بازار ایران هم مواضع خیلی محکمی داره. از طرف دیگه اقتصاد ایران که یک اقتصاد نفتی و دولتی هست، برای کشوری مثلا مثل لیبی که طی 42 سال سلطه قذافی همون نوع اقتصاد رو داشته، چه جاذبه‌ای میتونه داشته باشه؟ بهار عرب در جستجوی الگوی اقتصادی تازه‌ای هست و طبعا ترکیه برای عرضه چنین الگویی در موقعیتی خیلی مناسبتر از ایران قرار گرفته.
سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، با بحث اقتصادی امروز صبحانه با خبر. آقای خاوند، با شما خداحافظی میکنم تا صبحانه با خبری دیگر.
خداحافظ خانم ایدری.
خب بعد از این بحث اقتصادی، حالا نوبت میرسه به موسیقی روز. گلشیفته فرهانی، بازیگر جوان و مشهور سینما ایرانه که البته مدتی است خارج از ایران به سر میبره. صدای زیبایی هم داره گلشیفته فرهانی. ترانه خیلی زیبایی رو از اون انتخاب کردیم برای این بخش صبحانه با خبر، براتون با هم میشنویم.
یه شب تو خواب وقت سحر، شهزاده ای زدیم کمر، نشست بر قصر سپید، میومد از کوه و کمر، میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش، میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش. دلم رسوا بشه، دریا بشه این چشم پر آب، روزی که بختم باز بشه، بیار بشه اون که اومد به خوابم، شهزاده رویای من، شاید توی از که شب در خواب من آید، توی تو از خواب شیرین ناگه پریدم، او را ندیدم دیگر کنارم، به خدا جانم رسیده از قصه بلم، هر روز و هر شب در انتظارم به خدا. کاشکی دلم رسوا بشه، دریا بشه این دو چشم پرآب، روزی که بختم باز بشه، بیار بشه اون که اومد به خواب. میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش. میرفت و
صدای زیبای گلشیفته فراهانی رو دارید میشنوید، اینجا صبحانه با خبر رادیو فرداست.
میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش. میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش.
در این بخش از برنامه نوبت میرسه به سبد مطبوعات. با هم مروری میکنیم بر مطبوعات ایران. چاپ تهران همکارم شهرام رفیزاده روزنامه نگار همراه من هست. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
سلام، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده فکر میکنم که تمام روزنامه های چاپ تهران تقریبا امروز مسئله انتخاب آقای محسنی اژه‌ای به عنوان مسئول پرونده این اختلاس معروف 3000 میلیارد تومانی رو پوشش داده باشن، درسته؟
بله همینطور هست. تقریبا تمام روزنامه ها در صفحه نخست خودشون گزارش های منتشر کردن درباره حکمی که آقای صادق لاریجانی در اون آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در حال حاضر رو به عنوان مسئول پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی منصوب کرده و تاکید کرده که با کسانی که در این اختلاس نقش داشتن در هر مقامی هستند باید برخورد بشه. البته روزنامه‌ها، اخبار و گزارش‌ها و یادداشت‌های دیگری هم در همین زمینه منتشر کردند. از جمله روزنامه کیهان سرمقاله خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که در روزهای اخیر آقای احمدی نژاد و پس از اون آقای اسفندیار رحیم مشاعی رئیس دفتر ایشون اظهاراتی داشتن یا اطلاعیه‌هایی منتشر کردن و ادعا کردن که دولت ایشون پاک هست و در اختلاس هم نقشی نداشته. البته روزنامه کیهان نوشته که از آقای احمدی نژاد ما می‌خوایم که از رئیس دفتر خودش بپرسه که آیا برای هر شهروندی که به ایشون مراجعه بکنه توصیه نامه‌هایی مشابه اون چیزی که برای عامل اصلی این اختلاس نوشته خواهد نوشت یا نه. روزنامه جمهوری اسلامی سرمقاله بسیار تندی خطاب به آقای احمدی نژاد نوشته و این سرمقاله عنوانش هست دولت پاک و در اون تأکید کرده روزنامه جمهوری اسلامی که در هر کشوری و هر دولتی در دنیا اگر نمونه‌های بسیار کوچکتری از این اختلاس‌ها افشا بشه دولت استعفا خواهد داد، ولی در جمهوری اسلامی نوشته که این اختلاس 3000 میلیارد تومانی رخ داده و آب هم از آب تکان نخورد.
بسیار خوب، حالا باید منتظر بمونیم ببینیم در روزهای آینده مطبوعات چه واکنش‌های دیگه دارن به این اختلاس و شما برای ما چه خبرهای تازه میارید. روزنامه اعتماد درباره اظهار نظر آقای احمدی نژاد نوشته اینکه ایشون گفتن از زمان آزادی آقای موسوی و کروبیچ اطلاعی ندارن.
بله، روزنامه اعتماد و همچنین روزنامه شرق امروز بخش‌هایی از گفتگوی آقای احمدی نژاد با واشنگتن پست رو که سه شنبه گذشته در تهران انجام شده ترجمه کردن، منتشر کردن و از جمله روزنامه اعتماد نوشته که ایشون در پاسخ به این سوال که آقای موسوی و آقای کروبی که از رهبران اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بودن کی آزاد خواهند شد، آقای احمدی نژاد در پاسخ به این سوال گفته که من اطلاعی از این ماجرا ندارم، قوه قضاییه در ایران مستقل هست و قاضی تحت امر من نیست. ایشون در این حال گفته که من خبرهای این شنینی رو دنبال نمی کنم و خیلی سرم شلوغ و کارهای خیلی زیادی برای انجام دادن دارم.
بله بسیار خوب، و سری بزنیم به روزنامه خراسان و تیتری که از قول محمد تقی مصباح یزدی این روزنامه زده، موج اختلافات خانگی به محیط‌های مذهبی رسیده. جزئیات بیشتر درباره موضوع آقای رفیزاده می فرمایید.
روزنامه خراسان امروز گزارش داده که آقای محمد تقی مصباح یزدی در مراسم آغاز سال تحصیلی در مؤسسه تحت امر خودش در قم سخنرانی کرده و در اونجا گفته که نفوذ برخی فرهنگ‌های غربی در جامعه دامن طلاب رو هم گرفته. ایشون گفته که برخی از طلاب تا پاسی از شب پای اینترنت میشینن و مشغول برنامه‌های غیر علمی هستن یا از طریق اینترنت فیلم میبینن و نماز صبحشون قضا میشه و چنین طلابی مورد توجه امام زمان نیستن. البته نکته کلیدی در سخنان ایشون این بوده که اختلافاتی که به گفته ایشون بر اثر ورود فرهنگ غرب به ایران در خانواده ها ایجاد شده، در حال حاضر به حوزه های علمیه و روحانیون و بلندپایه هم رسیده.
سپاسگزارم. شهرام رفیزاده همراه ما بودید با یک صبحانه با خبر دیگه و مروری بر مطبوعات چاپ تهران.
منم متشکرم از شما.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب حالا در این ساعت 7:25 صبح در ایران، صبح روز شنبه، نوبت میرسه به ورزش. دیروز جمعه بازی داربی برگزار شد در تهران. استقلال و پرسپولیس به میدان رفتن و پرسپولیس بازنده از میدان بیرون اومد. ممکنه که هنوز طرفداران پرسپولیس یه دشون از این باخت دلخور باشن، اما به حال ورزش و خبرهای ورزشی همچنان هستند و برد و باخت ها هم ادامه داره. پس بریم بشنویم خبرهای ورزشی رو از کارشناس و مفسر ورزشی برنامه حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در نخستین شب مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در استانبول، ایران برنده یک مدال برنز شد. حسن رحیمی کشتیگیر وزن 55 کیلوگرم ایران با 5 پیروزی و 1 شکست بر سکوی سوم جهان ایستاد. امروز نیست کشتیگیر آزادکار دیگر ایران روی تشک می روند. مصطفی آقاجانی در وزن 60 کیلوگرم که در کشتی اول با هند روبرو می شود، علیرضا گودرزی در 84 که باید ابتدا به مساف ونزوئلا برود و رضا یزدانی در 96 کیلوگرم در پیکار نخست اسپانیا را پیش روی دارد. دو روز پیش در کشتی فرنگی قهرمانی جهان تیم ایران با 2 مدال طلا و 1 مدال برنز به مقام سوم رسید. تیم فوتبال استقلال با پیروزی بر پرسپولیس در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران صدر جدول رده‌بندی را در اختیار گرفت. در برابر بیش از 95 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی، آبی پوشان استقلال در هر نیمه یک بار دروازه سرخ پوشان پرسپولیس را گشودند توسط فرهاد مجیدی و مجتبی جباری. بسیاری از بازیکنان پرسپولیس بعد از مسابقه قبول داشتند که استقلال بهتر بازی کرد و پیروزی حقش بود. مازیار زاره یکی از آنها بود.
100% من فکر میکنم امروز برد حق استقلال بود و تبریک میگم بهشون. اما اگر پنالتی ما هم گل میشد، شاید روند بازی عوض میشد و متاسفانه اینطوری نشد.
نشد و با این شکست پرسپولیس به رده 15 جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران سقوط کرد. استقلال همراه سبای قم که دیشب در کرمان مثل سرچشمه را با 1 گل شکست داد به صدر جدول رفت. استقلال و سبا هر دو 16 امتیازی و اول و دومند. تراکتورسازی تبریز با 15 و نفت تهران با 14 امتیاز تیمهای سوم و چهارم در جدول رده‌بندی به شمار می‌آیند. تیم ملی بسکتبال ایران در یک مسابقه ناتمام و غیر متعارف در مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا در چین به دومین پیروزی دست یافت. حریف تیم بسکتبال ایران تیم قطر بود و به دلیل آنکه مجوز حضور در مسابقات برای تمام بازیکنان قطر صادر نشده بود، این تیم فقط با 5 نفر در این پیکار شرکت کرد که همگی 5 فوله و پس از 8 دقیقه از بازی خارج شدند. ایران با نتیجه 40-0 برنده اعلام شد. حریف بعدی ایران تیم بسکتبال ازبکستان است. در آلمان شب گذشته هفته ششم فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 با 1 مسابقه آغاز شد که تایان هشتوتگارد در زمین فرایبورگ 2-1 به پیروزی رسید و در مکان سوم جدول جای گرفت. یکی از 2 تیم صدر جدولی بوندسلیگا امروز به میدان می رود. وردر برمن به نورنبرگ خواهد رفت و بایر مونیخ هم فردا در شالکه خواهد بود. و در اسپانیا شب سخت اوساسونا تیم جواد نکونام فرا رسیده و امشب باید در بارسلون به مساف تیم فوتبال بارسلون برود. اما جواد نکونام به خاطر آسیب دیدگی بازی نخواهد کرد. بارسلون 4 است و اوساسونا 7. رئال مادرید که از 2 بازی 6 امتیاز دارد و اول است، فردا شب در لوانته خواهد بود.
حبیب روشنزاده بود، مفسر و گزارشگر و کارشناس ورزشی، که تحلیل ورزشی اون رو هم در بخش سوم همین مجله مجله صبحگاهی صبحانه با خبر خواهید شنید.
این رادیو فرداست.
خب ساعت 7:30 صبح هست و ما وارد بخش دوم این صبحانه با خبر روز شنبه 25 شهریور ماه میشیم. سپاسگزارم از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید و سلام دوباره میکنم به شما. در این بخش از صبحانه با خبر هم براتون شنیدنی های زیادی داریم، از اخبار گرفته تا 72 سالگرد خلع رضا شاه پهلوی، موسیقی و مهمان ویژه. قبل از همه اینها میریم به سراغ خبرها. فشرده از خبرها رو میشنویم از بابک غفوری آذر و باز میگردیم به صبحانه با خبر، ادامه صبحانه با خبر.
با سلام و صبح بخیر دوباره. سقوط یک هواپیما در جریان یک مسابقه هوایی در ایالت نوادای آمریکا، مرگ دست کم 3 نفر و زخمی شدن 75 نفر را به دنبال داشت. محمود احمدی نژاد اعتراضات اخیر نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه را برخی سر و صداهای بلند شده توصیف کرد و با طبیعی دانستن خشک شدن این دریاچه گفت دریاچه ارومیه هر 500 سال با چنین شرایطی روبرو می شود. فیلم جدایی نادر اسیمین روز جمعه ضمن انتخاب به عنوان نماینده سینمای ایران برای رقابت در بخش خارجی اسکار سال آینده جوایز اصلی 15 جشن خانه سینمای ایران را به دست آورد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای تحریم‌های وضع شده علیه دولت لیبی را لغو کرد. این تحریم‌ها 6 ماه پیش به دنبال سرکوبی شدید مخالفان توسط حکومت معمر قذافی علیه صنعت نفت لیبی وضع شده بود و بازارهای سهام ایالات متحده با افزایش شاخصها در 5 روز متوالی 2 هفته موفق از ابتدای سال جاری میلادی را پشت سر گذاشتند. تمام شاخصهای بازارهای مالی آمریکا با روند فزاینده همراه بودند که در 2.5 اخیر بی سابقه است.
سپاسگزارم. خبرها بود با بابک غفوری آذر. اما همونطور که پیشتر هم گفتم، 72 سال خلع رضا شاه پهلوی است. شهریور 1320 یعنی 70 سال پیش پایان سلطنت رضا شاه و آغاز حکومت محمد رضا شاه رو رقم میزنه. بشنویم گفتگوی شهران تبری رو با غلامرضا افخمی، سیروس غنی و آنتونی وین، ستن از کسانی که درباره این دوران صاحب تألیفاتی هستند.
شهریور 1320 تاریخ ورود نیروهای متفقین به ایران در بحبوحه جنگ دوم جهانی، پایان سلطنت رضا شاه و آغاز سلطنت محمد رضا شاه در ایران است. شاید بتوان گفت یکی از ضایعات فقدان آزادی‌های سیاسی در دوران حکومت پهلوی، عدم شناخت درست از نقش سلطنت در ایران و در رأس آن سلطنت دو پادشاه پهلوی بود. نبود بحث و گفتگوی آزاد باعث شد که بسیاری رضا شاه را دست نشانده قدرت‌های خارجی و به طور خاص انگلیس‌ها بدانند. سیروس غنی نویسنده کتاب برآمدن رضاخان، بر افتادن قاجار و نقش انگلیس‌ها در ایران، در این حال که معتقد است در شرایط جنگ دوم جهانی برکناری رضا شاه اجتناب ناپذیر بود و انگلیس‌ها در آن عامل تعیین کننده بودند، دوران حکومت رضا شاه را رنسانس ایران و جهشی بالنده به سمت دنیای نوین می‌داند.
دوران رضا شاه بدون شک یه سازمان اداری و یه سازمان حقیقتا حتی میتونیم بگیم سازمان فلسفی که با زحمت یه دیرون یه رنسانسی بود از همون بوندود فوق‌العاده اینا یعنی همه رو به هم زد.
به چه معنی؟ آیا فکر میکنید که رضا شاه اگر بر سر کار میموند وضعیت ایران متفاوت میبود؟
نه، من به اون دید اصلا نگاه نمیکنم. بدبری که کارهایی و اهمیت داره رضا شاه انجام گرفته بود، یعنی یه مقدار کاراش اقلا به ثمر رسیده بود و حقیقتا یه مملکتی با یه اصول و برنامه‌هایی داشت جلو می‌رفت. تمام اون به هم زد. بعدم رقابت بین روسیه و انگلیس اصلا هرچی هم بنا بود حتی از بین برد.
با این حال باور عام در ایران بر این است که رضا شاه را انگلیس ها خلع و یا برکنار کردند. غلامرضا افخمی، استاد دانشگاه، رئیس بنیاد مطالعات ایران و نویسنده کتاب زندگی و دوران محمد رضا شاه، میگوید او نه خلع شد و نه برکنار، بلکه به تشخیص خودش استعفا داد.
علت استعفای رضا شاه هم تو که خود رضا شاه بیان کرده این بود که فکر میکرد و به احتمال زیاد درست فکر میکرد که تنها راه اینی که احیانا بتوانند از ورود متفقین به ایران جلوگیری بکنن این است که رضا شاه از ایران بره، برای اینکه فکر میکرد که بدون اینی که رضا شاه از ایران بره احتمال اینی که به یه نوع توافقی برسند وجود نداره. بنابراین مسئله استعفا از سوی خود رضا شاه مطرح شد. همونطور که میدونید روز سوم شهریور 1320 متفقین به ایران حمله کردند. صبح اول همون وقت به رضا شاه مسئله رو خبر دادند. روز بعدش یعنی چهارم که هیئت وزرای رضا شاه در حضور رضا شاه جلسه داشتند، رضا شاه به اونها گفت که تا اونجایی که او میبینه مسئله اساسی خودش هست، برای اینکه در واقع با متفقین اونجوری که اونها میخواستن نتونسته کنار بیاد و بایستی که استعفا بده و میخواد استعفا بده، که در اون روز خاص کابینه که به نخست وزیری منصور تشکیل شده بود همه متفقین ازش خواستن که این کار رو نکنه و بعد خود کابینه تصمیم گرفت که استعفا بده و این مطلب رو به شاه ابراز کرد. رضا شاه ابتدا قبول نکرد ولی بعد گفت خیلی خوب، اگر شما استعفا میدهید پس یکی از افراد خودتون، که او مجید آهی رو مطرح کرد که وزیر دادگستریش بود، آهی گفت که من اجازه میخوام که این کار نکنم و فروغی رو پیشنهاد کرد و گفت در این زمان احتیاج و نیاز به یک دولتمردی است که از یه سابقه برخوردار باشه و وزنی داشته باشه که بتونه این کار رو به عهده بگیره. رضا شاه در مرحله اول علاقه خاصی به این کار نداشت و چند نفر دیگر رو مطرح کرد، ولی بالمعال همه گفتند که ما به فروغی کمک میکنیم و به این صورت فروغی نخست وزیر شد. پس استعفای رضا شاه قطعا از سوی خودش مطرح شد در مرحله اول، اگرچه به احتمال زیاد متفقین که وارد ایران شدند او رو بر می داشتند و این اونو درک کرد.
آنتونی وین نویسنده کتاب ایران و بازی بزرگ میگوید در شرایط جنگ دوم جهانی نزدیک شدن رضا شاه به آلمان ها باعث نگرانی شدید نیروهای متفقین شد و در چنین شرایطی چاره جز خواست استعفای رضا شاه وجود نداشت.
خود نظر انگلیس ها در زمان جنگ این بود که رضا شاه خیلی نزدیک شده بود به آلمان ها، به فاشیست ها، و انگلیسی ها و متفقین ترسیدن که اگر یک دفعه آلمان ها یعنی فاشیست ها دست به نفت ایران پیدا کنند دیگه انگلیس ها دیگه شکست میخوردند. حالا چرا؟ چون نفت ایران تنها منبع سوخت بود برای نیروی دریایی انگلیسی ها و در شرایط جنگ ما اصطلاح داریم که در شرایط جنگ دیگه بی‌انصافی نیست، رویجباری برای دفاع خود.
اما غلامرضا افخمی با این نظر موافق نیست و میگوید رضا شاه به هیچ وجه به نیروهای متحدین و در رأس آن آلمان ها نزدیک نشده بود
و خلاف اون چی که میگند و خیلی در اون زمان این مطلب رواج داشت و بسیاری از افراد این رو اینطور دیدند و بعد هم راجع بهش صحبت کردند، ولی این درست نیست. اون چی که درسته این نیست که ایران عملاً یعنی بسیاری از ایرانی ها هم با انگلستان و هم با روسیه مخالف بودند به خاطر سابقه استعماری که وجود داشت و سابقه جنگ ها و بقیه مسائلی که روشن هست. بنابراین اینها همیشه یک کسی رو میخواستن یا نیروی رو میخواستن در برابر روسیه و انگلیس و به عنوان مثال بسیاری نزدیک شده بودند به امریکا بابت اینه که ببینن که آیا امریکایی‌ها این نقش رو میتونن ایفا کنند، ولی امریکایی‌ها علاقه به این موضوع نداشتند. در اروپا و در رابطه با ایران به خصوص در دهه 1930 آلمان یه نیروی شده بود و در بسیاری از زمینه‌ها یه عاملی بود و کشوری بود که با ایران ارتباطات مختلف صنعتی داشت به خصوص. اما رضا شاه در واقع نگران هیتلر بود و از سوی دیگر فوق العاده نگران موسولینی بود و تصورش این بود که موسولینی احیاناً میتواند هیتلر رو تشویق بکنه که به منطقه خاورمیانه و از جمله به ایران حمله بکنه برای منافعی که خود موسولینی داشت. منتها فوق العاده کوشید که نقش بیطرفی ایران در این زمینه حفظ بشه که عملا در این زمینه به نتیجه نرسید.
سیروس غنی نیز معتقد است رضا شاه طرفدار آلمان ها نبود بلکه به شدت ناسیونالیست بود و علت گرایشش به سمت نیروهای مخالف انگلستان و شوروی جلوگیری از قدرت آنها در ایران بود.
نمیشه گفت، من خیال نمیکنم که رضا شاه جرمنوفیل بود، همون اندازه که من خیال میکنم از تمام خارجی ها و دخالتی که در کارا میکردن فوق العاده ناراحت بود. من فکر نمیکنم هیچ با وجود جودی که شما میتونید حتی بگید که در آمدن روکار رضا شاه حتی انگلیس ها ترس داشتن.
انتونی وین اگرچه معتقد است سیاست خارجی نادرست رضا شاه باعث نگرانی انگلیس ها در دوران دشوار جنگ و فشار برای برکناری او شد، اما این توهم را که رضا شاه دست نشانده انگلیس ها بود نادرست خوانده. در کتابش به اسناد جدیدی اشاره می کند که نشان می دهد انگلیس ها دست کم در روی کار آمدن رضا شاه هیچ نقشی نداشتند و به کلی از وقایع آن زمان بی اطلاع بودند.
ایرانی ها عقیده داشتند که این جنرال آیرن ساید رضا شاه را به سر قدرت آورد، ولی خاطرات هنری سمیت تازه پیدا شد. هنری سمیت که معاون آیرن ساید و این در خاطرات شخصیش نوشته که آیرن ساید دیگه از ایران برگشته و در اون زمان هنگ کازاخ ایرانی در تهران دی انضباطشون از دست رفته و دست به غارت برده بودن. سمیت پیشنهاد کرد به رضا خان که این گردان قزاق‌ها رو بگردونه قزوین و یک گردان تازه به جایشون بفرسته. رضا خان دیگه برنامه خودش داشته بود از اول، از قبل، و دیگه هیچ احتیاجی به دستور دیگری نداشت. خودش وارد تهران شده و به انگلیس‌ها خداحافظی کرده، دیگه با افتخار خودش جلو رفته. انگلیس‌ها اصلا در جریان نبودن. حالا گزارش‌های سفارت انگلیس نگاه کنید، اون زمان این سفیر بیچاره هیچ در جریان نبود اصلا، و حتی دولت انگلیس در لندن گزارش ها رو تو پرونده های دولتی نگاه کنید، نه دولت انگلیس نه سفارت انگلیس در اون زمان خبر دقیقی داشت. یعنی معلوم میشه دیگه رضا خان با ابتکار خودش جلو رفته بوده. این اسبی که ما اصطلاح داریم انگلیس، اسب دهنه رو بین دندانش میگیره جلو میره دیگه، سوارکار دیگه
نقشی نداره
هیچ کاری نمیتونه بکنه.
بعد از این گزارش همکارم شهران طبری، حالا نوبت میرسه به اینکه سری بزنیم به بازار تازه های کتاب با فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
خاقانی شیروانی، سراینده قصیده معروف ایران مدائن، از بزرگترین قصیده سرایان شعر کلاسیک فارسی است، اما فهم اغلب شعرهای او حتی برای آشنایان به ادب و زبان کلاسیک فارسی دشوار است. کتاب 12 جلدی شرح جامع دیوان خاقانی، تألیف دکتر محمود فضیلت استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران، که جلد اول آن را انتشارات دانشگاه تهران منتشر کرد، دانشجویان و خوانندگان مشتاق را در فهم جهان ذهنی خاقانی و در درک زیبایی های شعر او یاری می کند. مؤلف کتاب شرح جامع دیوان خاقانی همه بیت‌های شعرهای خاقانی را توضیح داده و معنای برخی واژه‌های دشوار، منسوخ یا تخصصی، نکته‌های واژگانی، دستوری و سبک‌شناسانه و جنبه‌های بلاغی، فنی و ادبی شعرها و معنای هر بیت را توضیح داده است. دیوان خاقانی که قصیده‌ها، ترجیعات، غزل‌ها و رباعیات او را در بر می‌گیرد، مثنوی تحفت العراقین و منشآت خاقانی پیش از این منتشر شدند. زبان بهترین شعرهای خاقانی زبانی فخیم و استوار، اما اغلب غامض و پیچیده است. شعر خاقانی بر صنایع بدیعی و دقایق لفظی قدمایی بنا می شود. در شعر او واژه‌های تخصصی برگرفته از علوم گوناگون چون نجوم، پزشکی، گیاه‌شناسی و داروسازی به وفور به کار آمده و تشبیه‌ها و استعاره‌های تو در تو درک و لذت بردن از شعر او را برای نامتخصصان دشوار می کند. افضل‌الدین علی خاقانی شیروانی در سال 520 هجری قمری در تبریز متولد شد و در سال 595 هجری قمری در همان شهر درگذشت. پدر خاقانی درودگر، مادرش مسیحی و عموی او طبیب و علاقمند به فلسفه بود. به روزگار زندگی خاقانی حکومت مرکزی مقتدر در ایران وجود نداشت و هر پاره ای از این کشور را حکمرانان محلی در اختیار داشتند. خاقانی به دربار شیروانشاه حکمران تبریز معرفی شد و 40 سال در دربار او و پسر او زیست. خاقانی به عراق، ری، مکه و مدینه آن روزگار نیز سفر کرد. خاقانی گرچه از دشوارترین شاعران زبان فارسی است، اما قصیده ایوان مدائن او که در سفر به بغداد سرود شهرتی فراوان دارد. به روزگاری که خاقانی به بغداد سفر کرد، بقایای خرابه های ایوان مدائن، قصر شاهان ساسانی در کنار رودخانه دجله هنوز بر جای بود. خاقانی با اشاره به یکی از شاهان سلسله ساسانی که در تاریخ رسمی به انوشیروان عادل مشهور است، سرود: هن ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن هن، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. یک ره ز ره دجله منزل به مدائن کن، از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران. از آتش حسرت بین بریان جگر دجله، خود آب شنیدستی کاتش کندش بریان. دندانه هر قصری پندی دهدد نو نو، پند سر دندانه بشنو زبون دندان. گوید که تو از خاکی، ما خاک توی مکنون. گامی دوسه برمانه، اشکی دوسه هم بفشان. ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما، بر قصر ستم کاران تا خود چه رود خزلان.
بسیار خوب، بعد از این گزارش که به معرفی خاقانی شاعر مشهور ایران اختصاص داشت، حالا میریم به سراغ موسیقی در بخش دوم صبحانه با خبر. براتون یکی از همخوانی های خیلی خیلی دلپذیر و خاطر انگیز دلکش و ویگن رو در نظر گرفتیم. زنده باد، زنده یاد هر دوی اینها که دو نفر از برجسته ترین و دوست داشتنی ترین و محبوب ترین هنرمندان ایرانی بودن. با هم بردی از یادم رو میشنویم که مطمئنم همه تون ازش خاطرات زیبایی دارید.
چشم من باشد براحت هنوز، چه شدم همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن. نشسته بر دل قبار غم، زان که من در دیار غم گشتم غم گسار غم. آفت جان ما تویی، بردی از یادم، دادی بر باد.
شنونده ترانه خیلی زیبای بردی از یادم هستید، همخوانی دلنشین دلکش و ویگن، هدیه امروز صبحانه با خبر به صبح شما. نوبت میرسه به مهمان ویژه این صبحانه با خبر، حسین غازیان، جامعه شناس و پژوهشگر میهمان دانشگاه سیراکیوز نیویورک، مهمان ویژه صبحانه با خبر امروز ما هستند. آقای غازیان سلام، صبح بخیر و خوش آمدید.
صبح شما هم بخیر باشه و شب و روز شنوندگان شما.
آقای غازیان، ما امروز میخوایم در صبحانه با خبرمون در مورد ترکیه و نقشی که این روزها داره در جهان بازی میکنه کمی بیشتر برای شنوندگان این برنامه بگیم. به حال موضع ترکیه در قبال اسرائیل، در قبال مسئله لیبی و حالا هم در برابر سرکوب‌های سوریه باعث شده که محبوبیت و تشخص خاصی پیدا کنه در حال حاضر، چه در نزد کشورهای غربی و چه در منطقه خاورمیانه. شما نقش ترکیه رو چطور ارزیابی میکنین آقای غازیان؟
من با شما موافق هستم که ترکیه محبوبیت روزافزون داره پیدا میکنه، اما فکر میکنم که بخشی از این موضوع فقط به خود ترکیه برمیگرده، بخشیش برمیگرده به تغییر فضای جهانی، مناسبات جهانی و پیامدهای فرهنگی ناشی از جهانی شدن و درکی که دولت ترکیه از این موقعیت جدید پیدا کرده برای اینکه بتونه نقش جدید برای خودش در صحنه مناسبات بین‌المللی پیدا بکنه. هر دوی این عوامل به دست هم دادن تا ترکیه این محبوبیت روزافزون فعلی رو به نظر من پیدا بکنه.
خب آقای غازیان، صحبت می‌کنین از تغییراتی که در عرصه جهانی رخ داده و بعد خودتون هم اشاره کردید به درکی که دولت ترکیه داشته. این درک رو چطور نشون داده؟ آیا با روش‌های اداره کشورش و همینطور حالا به تبع اون روش‌های اداره ارتباطاتش با کشورهای خارجی؟
بخشش برمیگرده خب به نحوه اداره کشور، چون برای سیاست خارجی یک کشور امتداد سیاست داخلی اون کشور هست و اگر شما در سیاست خارجی شیوه خاصی رو در پیش گرفتید معلومه که با یه سیاست داخلی خاصی ما سر و کار داریم. بنابراین بخشش برمیگرده به این موضوع، بخشش هم برمیگرده به همون تحولاتی که اشاره کردم و درک دولت ترکیه از اون. ببینید، مناسبات جهانی به این معنی تغییر کرده در پرتو فرآیندهای فرهنگی ناشی از جهانی شده که دیگه اون الگوی کهنه و قدیمی رادیکالیسم در جهان کم کم رنگ باخته، نسل‌های جدیدی از آدم‌ها که در این فضای مناسبات ارتباطات جهانی چشم به جهان می‌گشایند دیگه اون نوع از ارتباطات سیاسی و فرهنگی رو که ناشی از ادامه جنگ سرد و پیامدهای اون بود و به یک سنت سیاسی تبدیل شده بود نمی‌پذیرند. در اون سنت سیاسی آمریکا جهانخوار بود، امپریالیست بود و در این فرهنگ سیاسی جدید خوب یا بد، درست یا نادرست، به هر حال اون تصور از آمریکا تا حد زیادی رنگ باخته، تصور از کشورهای غربی رنگ باخته و همه کشورها فکر میکنن تا حدی سهم دارن در این فرایند جهانی شدن و به میزانی که از خودشون قدرت نشون بدن میتونن در جهان تعیین کننده باشن. دولت ترکیه با اتخاذ سیاست اقتصادی مناسب تونسته به خودش وزن و اهمیتی بیش از گذشته بده و بنابراین در مناسبات جهانی نقش مهمتری پیدا کرده. در سیاست خارجی خودش که گفتم امتداد سیاست باز داخلی خودش هست، تونسته به شیوه باز عمل بکنه. نشانه خیلی بارزش وجود بیش از 40 میلیون توریست است در هر سال که با وجود روی کار آمدن دولت اسلامگرا در این کشور هنوز رو به تزایده و این نشون میده که ترکیه خودش رو و نقشش رو به عنوان پاره از جهان امروز تعریف میکنه و پاره از جهان امروز بودن به این معنی که شما با دیگران ارتباط دارید در این حال که میتونید مواضع مستحکم خودشون رو حفظ کنید، کمان که ترکیه در قبال اسرائیل چنین کاری کرد ولی پیوندهاشو با جهان قطع نکرد و بنابراین بخشی از جهانه و بنابراین میتونه با اون جهان ارتباط برقرار کنه. به همین علت است که شما میدونید وضع هوای ترکیه در جهان اعلام میشه، چون عده زیادی نیاز دارن که بدونن هوای ترکیه چجوری است، چون میخوام بهش مسافرت کنم. بیش از 40 میلیون نفر در سال. ولی خب وضع هوای ایران در خیلی از کشورها اعلام نمیشه، چون کسی نیاز نداره که بره به ایران و محدودیت وجود داره، چون ایران خودش رو پاره‌ای از اون جهان تعریف نمیکنه و موضع خصمانه‌ای نسبت به کل جهان داره. و وقتی شما موضع خصمانه‌ای به کل جهان داشتید، به اون نسل جدیدی از کنشگران سیاسی و اجتماعی و آدمایی که در این جهان به هم پیوسته زندگی میکنن شما رو نمیپذیرن و بنابراین اون نوع رادیکالیسم کهنه شما هم مقبولیتی نداره. اگر مقایسه بکنیم بین نقش ترکیه در جهان اسلام و جهان سوم به طور کلی، در مقایسه با ایران پیش آمده ناشی از این مجموعه مسائل است که من به سرعت و به اختصار خدمتتون گفتم.
آقای قاضی، من یک سال دیگه هم از خدمتون دارم، چون به ایران اشاره کردید. جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از 30 سال گذشته تلاش کرده که مثلا در مورد مسئله اسرائیل به حال جهان رو همراه خودش بکنه یا جلب توجه جهان رو بکنه، اما می‌بینیم که ترکیه با یک اقدام در مورد کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه و ایستادگی در برابر اون به هر حال تونسته توجه خیلی خیلی بیشتری رو به خودش جلب بکنه. چرا ایران، جمهوری اسلامی ایران، با وجودی که آرمان‌هاش رو در این راه تعریف کرده، نتونسته حتی به اندازه ترکیه در این زمینه موفق باشه؟
همونطوری گفتم، فکر می‌کنم اون الگویی که ایران از خودش ارائه میده با مجموعه مناسبات میراث جنگ سرد قابل تطبیق است، و در بین کسانی که دیگه بعد از اون دوران به دنیا آمدن و از اون سنت سیاسی بهره نمیگیرن و به شکل جدید جهان رو تجربه میکنن در پرتو نزدیک شدن کشورها و فرهنگ‌ها به هم دیگه، احساس نمیکنن که دیگه اون الگو کارایی داره و احساس میکنن اونها حرفایی برای کاغذ، برای تبلیغات سیاسی، نه برای اینکه در عمل موثر واقع بشه. ولی وقتی نگاه میکنم به نقش ترکیه با فرستادن یک کشتی، یه اقدام عملی میکنه برای رسیدن به نوار غزه و قربانی میده در این راه، در برخوردش با اسرائیل، با وجودی که اسرائیل رو به کشور خودش راه داده، بعضا مناسبات ائتلافی هم درصد نسبتا بالا داشتن، ولی وقتی لازم بشه موضع معکوس میگیره. بنابراین نشون میده که موضعش یه چیز ابدی و ازلی نیست که در هر صورتی و در هر شکلی با اسرائیل بخواد چنان برخوردی بکنه. اون نوع از برخورد در جهان ظاهرا پذیرفته نیست. من به خوب و بدش کار ندارم، به درست و نادرستش از نظر اخلاقی یا سیاسی کاری ندارم. مهم اینه که ما داریم تحلیل میکنیم که چه چیزی پذیرفته میشه و چه چیزی پذیرفته نمیشه. موضع ترکیه پذیرفته میشه چون واقع بینانه است، چون در این جهانی که اسرائیل بخش ناگزیرش هست و همه کشورها عملا اون رو پذیرفتن، همونطور که گفتم خوب یا بد، ترکیه موازی میگیره که با این واقعیت کنار میاد، ولی سعی میکنه با این واقعیت مقابله هم بکنه. در این حال با فرستادن کشتی به غزه، قطع ارتباطات دیپلماتیک یا کاهش سطح اون، با انتقاد از اسرائیل تو مجمع جهانی اقتصاد و هر چیز دیگری که ممکن باشه و فکر کنه که موثره، این موضع به نظر میاد که در جهان پذیرفته تره، به دلیل اینکه مردم شاید احساس میکنن که این موضع واقعی تره و کارآمدتر و در عمل کاری انجام میده و تغییری میانجامه، در حالی که در مورد موضع جمهوری اسلامی فکر میکنم چنین تصوری ندارم و بیشتر اونو بخشی از تبلیغات
سیاسی قلمداد میکنم. آقای قاضی، ما وقتی از ایران و ترکیه صحبت میکنیم درباره دو کشور مسلمان حرف میزنیم. چطوره که در دو کشور مسلمان دو نوع و دو روش حکومت سیاسی حاکمه که در یکیش به هر حال داریم میگیم که احترام گذاشته میشه به آزادی های فردی و در دیگری روشی هست که ادامه اون هم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هست؟
خب یه دلیل سادهش برمیگرده به اینکه تفسیرهای مختلفی از اسلام وجود داره و ما یک اسلام نداریم، ما اسلام های متعدد داریم و این اسلام های متعدد در جامعه های مختلف به صور مختلف تعریف و تفسیر شدن و نتایج عملی متفاوتی هم به بار آوردن. برای همین هم شما وقتی به کشور اسلامی نگاه کنید، در این حال که همه اینا به یک معنا اسلامی هستن، ولی اسلامی بودنشون تفاوت های زیادی با هم داره. حضور اسلام در سیاست هم تابع همین تفاوت هاست. وقتی شما تصورات مختلفی از حضور اسلام در سیاسی داشته باشید، ممکنه سیاست شما متفاوت جلوه گرفته شود. جمهوری اسلامی تصور خاصی از اسلام و نقشش در سیاست داره و تصورش نهایتاً به یک اسلام رادیکال جامع القوا یا توتالیتر برمیگرده، به گونه‌ای که همه ابعاد زندگی انسان‌ها در این جامعه باید مطابق اسلام باشه و بنابراین دولت به عنوان نماینده اون اسلام موظفه که همه ابعاد رو تحت کنترل بگیره، اهم از اینکه در عمل بتونه یا نتونه. ولی این گرایش توتالیتاری باعث میشه که شما بخواید در همه چیز دخالت کنید، در همه جنبه های زندگی مردم دخالت کنید و اونا رو کنترل کنید به نحو مرکزی در طریق دولت. خب دولت ترکیه چنین تصوری نداره از اسلام و چنین تصوری از اسلام در اصل سیاست نداره و بنابراین شیوه متفاوتی رو در اصل سیاسی در پیش گرفته. علاوه بر اینکه خب موقعیت کشورها از این نظر هم متفاوت است. ترکیه سعی کرده خودش بخشی از اروپا تعریف کنه و میدونه که مقتضیات تعریف شدن بخشی از اروپا با اون نوع از اسلام سازگار نیست و به علاوه در ترکیه که میراث لائیک داره حتما با مقاومت‌های جدی روبرو میشه، در حالی که در ایران پدیده اسلامی شدن در این شکل جدیدش ناشی از انقلاب اسلامی است که تصورات خاصی از اسلامی کردن جامعه داشته و هنوز این تصورات ادامه داره و با وجود شکست مکرری که به دست آورده در این سی سال، دولت مردان ایران حاضر نیستن که هنوز از این تصور دست بردارن و به جهان واقعی امروزی برگردن و خودشون رو پاره از اون تعریف کنن.
سپاسگزارم حسین غازیان، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی، مهمان امروز صبحانه با خبر ما.